بسم الله الرحمن الرحيم. فقد بان من هذا حال نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأكبر في مثل هذا الباب، وأما نسبته إلى الحد الأصغر فإنه إنما يكون منعكسا عليه إذا أخذ ما الحد الأوسط والإلا له أولا. یه قسمتی از فصل گذشته مونده بود، بحث درباره این بود که آیا در برهان لمی که حد اوسط علت هست برای سقوط الاکبر للاصغر، بین حد اوسط و حد اکبر لازم است که تساوی باشه و منعکس بر هم باشند یا ضرورتی نداره. از بعضی از کلمات ارسطو توهم می شد که همه جا لازم است که حد اوسط و حد اکبر تساوی داشته باشند، ولی شیخ توضیح داد که این ناظر به یک حالت خاصی است و اون در جایی است که ثبوت الاکبر للاصغر فقط یک علت داشته باشه. در غیر این صورت ضرورتی نداره و تساوی حد اوسط با حد اکبر در همه براهین لمی لازم نیست. حالا به مناسبت رابطه حد اکبر با حد اصغر را بسنجیم، آیا اینها میبایست تساوی داشته باشند یا نه؟ حد اکبر ممکنه اعم باشه از حد اصغر، این هم میفرمایند هیچ لزومی نداره، فقط در یک جا ممکن است که تساوی داشته باشند، یعنی باید تساوی داشته باشند، و اون در جایی است که حد اوسطی که علت هست علت اولی باشد برای حد اصغر، یعنی واسطه ای نداشته باشه. در اونجا حد اکبر با حد اصغر تساوی خواهد داشت. مثلا اگر ما حد اصغر را شجر عریض الورق قرار بدیم و حد اکبر را انتصار الورق قرار بدیم، بگیم هر درختی که برگش پهن هست این برگش زود می‌ریزه، حد اوسط هم از عبارت است از جمود و رطوبه. در اینجا جمود و رطوبه علت اولی است برای انتصار ورق درختانی که عریض الورق هستند. در چنین جایی انعکاس هم داره، ولی در همه جا ضرورتی نداره که حد اکبر مساوی باشه با حد اصغر. فقط بان من هذا حال نسبت الحد الاوسط الى الحد الاکبر فی مثل هذا الباب، و اما نسبته الى الحد الاصغر، این ضمیر نسبته را ما به حد اکبر برمیگردونیم به قرینه مثالی که در آخر این پاراگراف زدن. و اما نسبت حد اکبر به حد اصغر، فانه انما یکون منعکسا علیه اذا اخذ ما الحد الاوسط والالا له اولا. در جایی که حد اوسط که علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اونجا اولا اخذ بشود، یعنی جوری باشه حد اصغر که حد اوسط اولا بر اون حمل بشه، نه به واسطه یک مفهوم اعمی. مثل عرض الورق، اگر ما در اصغر عریض الورق را اخذ بکنیم، بگیم کل شجر عریض الورق، و بخواهیم براش این حکم را اثبات بکنیم، فانه ینتصر ورقه، در اینجا اون چه علت هست برای انتصار الورق که عبارت باشه از جمود و رطوبه، جمود و رطوبت الورق، این اولا حمل می شود بر شجر عریض الورق، نه اینکه به واسطه یک مفهوم اعمی حمل بشه. به خلاف اینکه ما موضوع را مثلا یکی از درخت‌های عریض الورق قرار بدیم، بگیم درخت انجیر برگش زود می‌ریزد، در اینجا جمود و رطوبه که حد اوسط هست اولا به درخت انجیر حمل نمی‌شه، بلکه بر درخت عریض الورق حمل می‌شه و نسبتش به تین اعم است، اینه که حد اکبر هم نسبت به او اعم خواهد بود. اذا اخذ ما الحد الاوسط والعله، اینی که حد اوسط و علت هست، یعنی علت ثبوت الاکبر للاصغر هست، لهو برای حد اصغر اخذ بشود اولا، یعنی حد اصغر جوری باشد که حد اوسط اولا برای او ثابت باشد، نه به واسطه یک مفهوم اعمی، مثل عرض الورق فجو الى هوال حد الاسغر، حد الاسغر ما خود عریض الورق رو در حد اصغر عرض بکنیم، بگیم هر شجری که عریض الورق است، نه اینکه بگیم درخت انجیر مثلا یکی از اقسام رو ذکر بکنیم. فقیل کل شجر عریض الورق، در چنین صورتی که حد اصغر ما شجر عریض الورق باشد، حد اوسط ما جمود و رطوبه باشد، جمود رطوبت الورق، و حد اکبر انتصار الورق باشه، در اینجا منعکس خواهد بود. فاما این اخذ ما هو له ثانیاً، اما اگر حد اصغر رو ما چیزی قرار بدیم که حد اوسط ثانیاً برای او ثابت است نه اولاً، یعنی حد اوسط اولاً برای یه مفهوم عامی هم میشه و بر حد اوسط و بر حد اصغر با واسطه هم میشه. فجعل اون شیئی که حد اوسط برای او ثانیاً هم میشود، اون شیء را حد اصغر قرار بدیم. مثل شیء من الانواع، مثل یکی از انواع درختی که عریض الورق هست، اگر ما اون را حد اوسط حد اصغر قرار بدیم، در اونجا لم یجبن ینعکس البته. مثلا درخت تین، انجیر یا درخت مو، فإن انتصار الورق یکون علیها کلیا، در اینجا انتصار الورق اعم است از درخت تین، چون شامل انواع دیگه هم میشه، اینجا منعکس نیست، مساوی نیست با. ثم قیل اعنی بالکلی، این که گفتیم اینجا یکون کلیا، این کلی منظور همونطور که یه بلفه دیگه هم اشاره کردیم در جلسه قبل، یعنی مفهوم اعم، نه اون کلی که در مقابل جزئی هست. و من قبل فإنما کان یسمى کلیا به معنای آخر، قبلا ما وقتی کلی میگفتیم یه معنای دیگری داشت، یه معنای عامی در باب تصورات داشت، در باب برهان هم کلی که میگفتیم این بود که عرض کردم شامل جمیع ازبنه و جمیع افراد میشه، هم اطلاق زمانی داشته باشه هم عمومیت افرادی، اینو میگفتیم کلی. اما اینجا که کلی میگیم یه معنای نسبی است، یعنی اعم بودن. منظور از کلی الفاضل و علیه، یعنی چیزی که بیش از این باشد، یعنی اعم باشد و زائد باشد بر او. انتصار الورق اعم است از درخت تین، برای اینکه شامل درخت کرم هم میشه، اینو بهش میگیم کلی. کلی که در اینجا میگیم یعنی اعم. ثم عاد المعلم الاول فاوضح ما ذهب الیه من المذهب فقال انه قد يجوز ان تكون علل كثيره وهي مع كثرتها اخص من المعلول، ممکن است یک معلولی علل کثیره ای داشته باشه، این معلول کلی داشته باشیم علل مختلفی داشته باشه، هر نوعی ازش یک علت خاصی داره، پس هر یک از این علل نسبت به معلول اخص خواهد بود. و تكون علت لشيء واحد ولكن في موضوعات مختلفه، همینطور ممکن است یک علت برای چند چیز باشد اما در چند مورد، البته یک علت برای یک شیء در یک مورد نمیتونه یک معلول دوتا علت داشته باشه، بلکه در موضوعات مختلف باشه، مثل اینکه حرارت در مورد چیز تابیدن خورشید مثلا لباس را سفید میکنه اما صورت قصار را سیاه میکنه، این علت برای دو چیزه اما در دو موضوع. مثل اند علت ها رو مثالی که خود ایشون میزنه، علت طول العمر، طول عمر یک مفهوم، یه چیز کلیست، طول عمر در حیوانات، حیواناتی که طویل العمر باشن، این یک کلیست اما مواردش فرق میکنه، در یه جا طول عمر معلول یک شیء است، در یک جا معلول شیء دیگریست. این مثال برای اونجایی که معلول واحد علل متعدد داشته باشه که هر یک از اون علل اخصند از این معلول. اما فی الناس و ذوات الاربع فعظم المراره، تو پاورقی عدم المراره هست و این با موارد دیگه هم که مثال زدن مناسب تر. گفتن علت این که انسان و چهارپایان طول عمر دارند، عمرشون طولانی است، این است که مراره ندارند. حالا اینجا ازم المراره است. و اما فی طیر فیبسل مزاج، پرندگان که طولش عمرشون طولانی میشه، مالی که مزاجشون یوبس. البته این یوبس یعنی خشکی، یوبوست، نه یوبوست معنی دستگاه هاضمه. این یوبس در مقابل رطوبت هست. او شیوان آخر، حالا یه حیوان دیگر، یه علتی، منظور مثال دیگه، مناقشه در مثال همه. حالا اگر یک نوع حیوان علت طول عمرش یه چیزه، یه نوع حیوان علت طول عمرش چیز دیگری است. طول العمر یه مفهوم کلی است، اما در موارد فرق میکنه. اما نمیشه در یه مورد یک حیوان یه جا یه بار طول عمرش علتش شیعی باشد و یک بار چیز دیگری باشد. و اما لشیء واحد فی شیء واحد، اگر طول عمر را نسبت به یه چیز حساب بکنیم که طول عمر واحد است، در موضوع واحد هم اینو در نظر بگیریم، فلا یجوز ان تکون علل مختلفه، اونجا دیگه علل مختلف نخواهد داشت. منظور از علل مختلف یعنی علل تامه‌ای که ایجاب کننده باشه، و الا علل مختلف دارد یعنی عللش مرکب است از اجزایی، اون چرا؟ اما علتی که ایجاب کننده باشه، علت تامه، مجموع علل اربع مثلا، اون واحد خواهد بود در هر موردی. الان نفع ما قول نفع صدر. ولی سائل نیسأل، یه سوالی را اینجا مطرح کردن که خیلی مسئله ساده ای هم هست، و اون اینه که اگر ما یک پدیده‌ای داشته باشیم که بشه دو تا علت برایش کرد، یه علتش اعم است، یه علتش اخص است، در اینجا علت حقیقی کدامه؟ حالا مثالی میزنن که مثلا اگر برای اینکه ابر تشکیل بشه، این دو تا علت ممکنه داشته باشه. یه علتش این است که بخار از دریا متصاعد بشه و بعد بره در جو و باعث تکثف بشه و ابر پدید بیاد. یه علتش هم اینه که هوایی باشد که اون هوا در خود جو تکثف پیدا بکنه و به صورت ابر در بیاد. در هر دو مورد برودت شرطش هست، باید حتما برودت باشد. در یک مورد هوایی است که با برودت به صورت ابر در میاد، در یک مورد بخار آبی است که به صورت با برودت متکثف می شود. این روی همون نظریات قدیمه که هوا و بخار را یک جنس می دونستند و خیال می کردن که خود هوا هم گاهی تبدیل به ابر می شود. ولی سائل من یسأل انه اذن اکس علی الموضوع علت المحمول. یه موضوعی داشته باشیم که محمولی را میخوایم برای ثابت بکنیم و علتی دارد و این علت منعکسه، مساویست. ثم کان للمحمول علت اعم منها، و یک علت اعمی هم دارد. در اینجا دیدیم که تکثف الهوا این علت اعمیست، هم در اون ابری که از بخار آب به وجود میاد وجود داره، هم در اون ابری که از هوای سرد شده. لا تنعکس علی الموضوع، که اون علت اعم دیگه مساوی نیست، در یه مورد هست، یعنی اعم از این مورد و مورد دیگری است، مساوی با این ابر خاصی نیست. مثلا این نهاز السحاب کان من بردن و من تکثیف الهوا، هم سرما و هم تکثیف الهوا. و سحاب آخر کان من بخار و من تکثیف الهوا. پس علت این ابر بخار است نه هوا، ولی تکثف هوا هم توش هست، برد هم توش هست. اون یکی هوا است و برد، پس برد در هر دو مشترک است و عمه، منعکس نیست. اما هر یک از اینها یه علت منعکسی دارن، علت مساوی با خودش داره. و فی احده ما علت تکثف الهوا، تکثف الهوا هو البرد، و فی الاخر تکثف البخار. خب حالا که این دوتا سحاب دوتا علت دارن که هر کدام از اونها یه علت مساوی با معلول است و یک علت اعمی هم دارن، کدوم را علت حساب بکنیم؟ فأيهما هو العلة الخاصية بالسحاب الأول و أيهما هو العلة الخاصية بالسحاب الثاني. خب روشن، علت سحاب، علت خاص به هر کدوم همون است که در همون یکی موجوده، نه اون علت عام. فالجواب ان الخاص بالأول هو الأقرب إليه، در اونجا که بعد علت خاصش بوده، اقرب بوده، اون علت خاصش همون. و به ثانی الاغرب و الی، در مورد دوم که بخار اغرب بوده این علت خاصش هست. ول خاص و به صحاب مطلق، اما نسبت به صحاب مطلق وقتی حساب بکنیم تکثف الهوا است که در هر دو وجود داره. و به جمله فان العلل للموضوعات الخاصیه هی العلل الخاصیه، اگر موضوع را خاص اخذ بکنیم علتش هم باید همون علت خاصه به خودش باشه، و اگر موضوع را عام اخذ بکنیم مطلق صحاب بگیم باید علتش را چیزی بگیم که در همه صحاب ها موجود هست و اون مثلا تکثف الهوا است. و قد عرفت معنی الخاص و العام فی هذه العلل فی العلل، معنی خاص و عام که در علل میگیم معلوم شد، یعنی خاص به موردی معنای نسبی است، نسبت به این مورد خاص است یا اینکه نسبت به این مورد عام است. و ایزن یک فرع دیگری و اون اینه که اگر ما بین اصغر و اکبر چند تا حد و اوسط داشته باشیم که اینا مترتب باشن بر هم، در اینجا کدوم علت قریب برای اصغر است و کدوم علت قریب برای اکبر است؟ طبعا اونی که ابتداعا بر اصغر هم میشه اون علت قریب برای اصغر خواهد بود، و اونی که آخر هم میشه و اقرب و اکبر هست اون علت قریب برای اکبر خواهد بود. منظور از علت قریب برای اصغر همون علت برای نتیجه است، یعنی علت و ثبوت الاکبر للاصغر، و منظور از علت برای اکبر یعنی علت وجود الاکبر. حالا مثال بزنید، فرض کنید مثلا اگر ما گفتیم که انسان حیوان است، این یک مقدمه، و هر حیوانی نامی هست، این دو مقدمه، هر نامی جسم است، این سه مقدمه، و هر جسمی جوهر است. و حالا بخوایم جوهریت را برای انسان اثبات بکنیم، حالا صرف نظر از این که این مفاهیم ذاتی بیان و ثبوت هستند و قیاس ازشون تشکیل نمیشه و اینا، صرف نظر از این مناقشه، اون مثال هایی که همیشه میزدن که علت جسمیت انسان حیوانیتش هست از این باب اخذ بکنیم. خب در اینجا ما سه تا علت داریم، یکی حیوانیت هست، یکی نامی بودن هست، یکی جسم بودن. همه اینا علت هم برای ثبوت چی؟ ثبوت جوهریت للانسان، یعنی برای اینکه مفهوم جوهریت تحصل پیدا کند و برای انسان ثابت بشه این وسائط لازم. اون علتی که اقرب است به انسان که حیوانیت باشه اون میشه علت قریب، علت قریب برای نتیجه. یعنی وقتی بگیم که لمه یکون الانسان جوهرن، که جوهریت همون ثبوت جوهریت برای انسان نتیجه قیاسه، در اینجا باید بگیم که لانه حیوان. اما اگر بگیم که چرا جوهریت تحصل پیدا کرده است، اون باید علت قریب خودش رو بگیم، بگیم چون جسم است، چون جسمیت ثابت شده جوهریت هم ثابت است. اذا کان بین الطرفین اوساط متعاکستون، و حالا این مثالی که من زدم اینا متعاکس نبود، فرض بکنیم در یه جای متعاکس باشه، مثلا ناطق و زاهق و متعجب و اینها باشه که متعاکس باشن بره. فالعلت للاصغر هو الاقرب الیه منها، از جمله اون اوساط اون چه اقرب به علت هست اون علت هست برای اصغر. علتون لوجود لأنه علت لوجود العلت الثانیه التي هي اقرب من المحمول، برای اینکه همین است علت اینکه محمول را ما میخوایم برای این ثابت بکنیم، نزدیکترین علت به اصغر که موجب ثبوت محمول برای او میشه همین در این مثالی که بنده عرض کردم حیوانیتش. والعلت للاکبر هي الاقرب من الاکبر، در بین این اوساط اونی که نزدیکتر به اقرب است، یعنی در مقدمه آخری موضوع قرار میگیره، اون علت هست برای اکبر. و قد عرفت الفرق بین علت النتیجه و علت الاکبر وحده. این که میگیم علت اصغر است و علت اکبر، این یعنی چی؟ اصغر علت بخواد یعنی چی؟ حیوانیت چجور علت هست برای انسانیت؟ این منظور از علت اصغر یعنی علت و ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی علت نتیجه. و منظور از علت اکبر یعنی علت وجود الاکبر فی نفسه. و فرق بین علت نتیجه و علت اکبر رابطه نهایی دانستی. به این که اولی علت اصل نتیجه، علت نتیجه یعنی علت ثبوت الاکبر الاصغر یا علت الاصغر. فما هو اقرب من الاصغر فهو اولا بالعلت النتیجه، اونی که اقرب به اصغر هست یعنی اولین بار حمل میشه بر اصغر، حد اوسط اولی، اون اولا هست به اینکه این را علت برای نتیجه حساب کنه. و ثانی هو علت الاکبر وحدهو ولستانی به علت النتیجه فی هذا الموضع علت التصدیق بها. این نکته هم رو باز فراموش نکنید که همه این حرف ها اصل برهان لمی است که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر فی نفس الامر، نه در مقام تصدیق. اما در مقام تصدیق در هر برهانی همینطوره، خواه علت باشه علت واقعی و خواه نباشه. الفصل العاشر فی خاتمه الکتاب فی البرهان، این آخرین فصلی است که ارسطو در کتاب برهان آورده، شیخ هم به تبعیت اجازه کرده و این در واقع باز مربوط به معرفت شناسی است، بحث اصلی منطق نیست. موضوع این بحث این است که ما گفتیم براهین باید از مبادی اولیه ثابت بشه. قبل از اینکه ما علم به نتیجه برهان داشته باشیم باید علم به مبادی برهان داشته باشیم، و علم به مبادی است که علت ثبوت علم به نتیجه البرهان میشه. خب حالا سوال میشه که این مبادی خودشون از چراهی علم بهشون حاصل میشه؟ خب میگیم اینا خود به خود اینا بیان هستن. خود به خود بیانن یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی آفریده میشه این علم ها رو داره خود به خود؟ خب میبینیم نداریم ما. وقتی انسان یا آفریده میشه، نوزادی متولد میشه، علم به مبادی و برهان به هر قضیه اولی که علم نداره. این اولیات هم تدریجا برای انسان حاصل میشه. خب پس چگونه ما این اولیات رو به دست میاریم؟ آیا اینا هم احتیاج داره به یه مقدماتی؟ خب نقل کلام میشه به اون مقدماتش، به اونها چگونه معلوم میشه؟ حاصل سوال اینه که اولین علوم تصدیقی برای انسان به چه وسیله حاصل میشه؟ به این سوال خیلی مهم نیست. جوابی که اینجا میدن خب طبق نظر مشایین هست و عرض کنم که ما هم به همین صورت باید تبیین بکنیم. میگن که علوم تصدیقی برخلاف اونچه افلاطونیان میگفتند که اینها در نفس انسان ثبوت دارند و نفس قبل از تعلق به بدن علم به اونها داشته و بعد فراموش کرده و اینا، اینجورها نیست. اینطور نیست که انسان ابتداعا علمی داشته باشه و شو یادش رفته باشه. اول بچه یه چیزهایی را میدونسته، بعد یادش رفته، دوباره رو برای تحصیل بکنه یادش بیاد. اینجورها نیست. و علمی نسبت بالفعل نسبت به هیچ قضیه نداشت، ولی یک قوه انسان دارد که در یک شرایط خاصی این قوه به فعلیت میرسد و اون درک را پیدا میکنه. ما یک قوه داریم، خدای متعال به ما یک قوه داده، به نفس ما یک قوه داده که وقتی تصورات خاصی برامون حاصل شد اون علم تصدیقی فعلیت پیدا میکنه. اگر توانستیم ما مفهوم کل را درست تصور کنیم، مفهوم اعظم من الجزء را هم درست تصور کنیم، هر وقت توانستیم این دوتا تصور را به طور کامل داشته باشیم، اون علم برای ما فعلیت پیدا خواهد کرد. قوش در نفس ما هست، فعلیتش در گروه فعلیت این تصورات. اما فعلیت این تصورات بستگی داره به اعمال حس. باید حس ظاهری و باطنی را به کار انداخت تا اینکه این تصورات برای ما حاصل بشه. هر وقت این تصورات به کمک حواس برای ما حاصل شد، اون علمی که علم تصدیقی که به اینا تعلق میگیره، اون قوشا در نفس ما هست و اون خود به خود براش حاصل میشه. این حاصل این فصل است. قد بیانا من قبل ان العلم به مبادی البرهان یجب ان یکون آکده من العلم به نتایج البرهان. باید اول باید علم به اونها داشته باشیم، علم بیشتر و یقینیتر و ثابتتر، تا به وسیله اونها علم به نتیجه برهان پیدا کن. خب حالا ممکنه یک کسی تشکیک بکنه، فلشاکن ان یشک انهو هل کلاهما علمون، آیا علم به نتیجه برهان و علم به مبادی برهان هر دو علمن؟ و هر دو مال یک قوه هستن یا نه، یکیش علم است و مال قوه عالمه هست، یکیش هم یه چیز دیگری است و مال یک قوه دیگری است. هل کلام هما علمون ولی قوتن واحدتن، یک قوه هست که اینا را هر دو اینها را درک میکنه، هم مبدا البرهان هم نتیجه البرهان را، او احد هما علمون بل آخر و شیون آخر. مثلا علم مبادی برهان علم است، علم نتیجه برهان علم نیست، یا بالعکس بگیم علم نتیجه البرهان علم است اما علم مبادی برهان علم یه چیز دیگری است و مال یک قوه دیگری است. ثم لا يخلو اما ان تكون موجودتن فینا کما خلقنا، همون وقتی که ما آفریده شدیم، این کما خلقنا رو لما خلقنا معنا کنید، همین که ما آفریده شدیم این علم ها در ما موجود بود، علم مبادی برهان، و نحن نعلم ها منذ ذلک الوقت، واقعا ما علم داشتیم به این مبادی، فکیفه کنا عندنا علم و کنا لا نفتن له حتی استکملنا، چگونه ممکنه ما علمی داشتیم و خودمون نمیدونستیم که این علم رو داریم تا برسیم به یه حد استکمال عقلی و اون وقت بتونیم اینا رو درک بکنیم. ولی سه جوز ان یکونه اندنا علم برهانی یا لا نعلمه، آیا ممکنه ما یه علم برهانی، علمی که در اصل برهان حاصل میشه، برای ما حاصل شده باشه و ما ندونیم؟ علم به مبادی برهان هم همینطوره، اگه ما علم به مبادی برهان هم میداشتیم خب باید بدونیم که میدونیم، این نمیشد که علمی داشته باشیم و خودمون ندونیم که این علم رو داریم. و این کنن نه علم سم نسینا، اگر یک کسی بگه اول میدونستیم بعد فراموش کردیم، به اینم دروغه. این متا کنن نه علم و فی ایه وقت نسینا، اون وقت علم ما کی بود، وقت نسیان ما کی بود، چطور شد که نسیان کردیم؟ ولیسه یه جزن نه علمه ها و نهنا اطفالون و نمسا ها بعد الاستکمال، اون وقتی که بچه بودیم هنوز قوه استکمال عقلی نداشتیم، عقل ما استکمال پیدا نکرده بود، اون وقت علم داشتیم به مبادی برهان، اما وقتی بزرگتر شدیم اونا رو فراموش کردیم. میشه هم چیزی؟ ثم نتذکرها بعد مدت اخرى عند الاستکمال، اینا هیچ کدومش وجه صحیحی نیست، پس چی باید بگیم؟ فاذن الحق ان نكون غافلين عن مبادی برهان اولا، حقیقت اینه که ما اول وجودمون غافل بودیم از مبادی برهان، یعنی اولیات را هم غفلت داشتیم ازش، ما علمی نداشتیم بهش. ثم اینا نصیبها و نحصلها، بعد اینا را ما میابیم و بهش دسترسی پیدا میکنیم. خب حالا یه سوال مطرح میشه، پس وقتی چیزی را نداریم و پیدا میکنیم این معنیش اکتسابه، این اکتساب به چه وسیله واقع میشه؟ آیا باز یه مبادی دیگری میخواد؟ خب نقل کلام میشه در اون مبادی و تسلسل لازم میاد. و امکان فکیف نحصل مجهولا به غیر برهانه، و امکان به برهانه احتجنا الى مباد قبل المباد الاولا، باید قبل از مبادی اولا یه مبادی دیگری باشه، پس معلوم میشه اونا مبادی اولا نبوده. و هذا محال، فلا سبیل الى حل هذا العویس الا ان تكون عندنا قوتون من شأنها ان تعلم اشیاء ما، ما باید یه قوهی داشته باشیم که شأنیت درک داشته باشیم اما فعلیتش در گروه چیز دیگری باشه، که هر وقت اون حاصل شد این علم هم در ما فعلیت پیدا کند. و به اما نه از باب تعلم، نه اینکه یعنی یه چیز دیگری بیاد به ما تعلیم بده یا اکتساب بکنیم، یعنی باید از راه یک مبادی برهانی این را به دست بیاریم تا بشه نتیجه یک برهانی، نه، کمک میخوایم اما نه کمکی که مبادی برهان، مبادی تصدیقی برهان به نتیجه تل برهان میکنن، این یه جور کمک دیگریست. حالا توضیحش، بلا تعلم و به معاونت اعوان تکون و معونتها علا جهت غیر جهت المعونت فی تعلیم، یک اعوانی باید داشته باشیم برای اینکه اون علم فعلیت پیدا کنه، اما نه از قبیل اعوانی که در تعلم داریم، در اکتساب مجهولات داریم، اینجوری نیست. یعنی یه وقت ما از مبادی برهان کمک میگیریم برای علم به نتیجه، این یه جور کمکیست، یه وقت یه کمکی از حس میگیریم برای اینکه بتوانیم تصور کنیم موضوع و محمول اولیات را. این یه جور کمک دیگری است، این از باب تعلم نیست، نه اینکه از حس عقل تعلم میکنه، حس میشه معلم عقل، اینجوری نیست. و تلک الاعوان قوى الحس ظاهر و الحس الباطن، این کمک هایی که باید پیدا بشه، حس ظاهر و باطن هم که اینا کمک میکنن به اینکه ما تصوراتی از قضایای اولیه داشته باشیم، تصور موضوع محمول. حس ظاهر و حس باطنی که در حیوان موجوده، حالا بعضی هاش در همه حیوانات، بعضی هاش در اکثر حیوانات. فإن الحس الظاهر و إن وجد في الحيوان كله فإن الحس الباطن الحافظ لما يؤدي الحس إلى النفس ربما لا يوجد لكل حيوان. حواس ظاهر فی الجمله در همه حیوانات هست، هیچ حیوانی نیست که هیچ حس ظاهری نداشته باشه. اما حس باطنی اینجور نیست، حس باطنی منظور همون قوه حافظه و ذاکره و ایناست. این حس باطنی را بعضی از حیوانات ممکنه نداشته باشن یا خیلی ضعیف باشه بینشون. مثلا بعضی از حیوانات هم یه چیز را با حس ظاهرشون درک میکنن اما فراموش میکنن، در قوه حافظه ندارن. معروفه که میگن پروانه حافظه نداره، میاد میخوره به شمع میسوزه، باز دو مرتبه برمیگرده خودشو میندازه به شمع. مال اینه که حافظه نداره، یادش نمیمونه که از همینجا بود که سوخت و ناراحت شد. یعنی چه چیزی میگن، البته شعرا اینو نمیگن. فإن الحس الظاهر بله او ان وجد لكل حیوان فربما لم يكن في بعضها لفعله ثبات. اگه حس باطنی هم داشته باشن ثباتی نداره، زود یادشو میره از بین می. مثل حال حاف دود در کرم ها، در پشه و مگس و فراش پروانه، التي تفر من النار ثم تنسى انها مؤذيتون، یادش میره که این آتش موجب اذیتش هست و ترجو الیها. و اما حیوانات کامله، ولی حیوانات کامل حس باطنیشون هم دوام داره. فیبقا اندها ما اخذت من الحواس مدتا طویلتا، ممکنه حافظه شون تا مدت طولانی همون ادراکات حس ظاهری را حس. ول حیوانات تأخذو به قواهد در راکه شیئین، حیوانات دو جور ادراک دارن، البته ما هم داریم، منتها ما بیشتر داریم. یک جور صور حسی است که با حس ظاهر درک میکنن، یکم معانی جزئی است که با وهم درک میکنن. این معروفه که حیوان یک معنایی درک میکنه، مثلا گوسفند از گرگ معنای عداوت رو درک میکنه. این چیزی نیست که چشم ببینه، عداوت دیدنی نیست با چشم ببینه یا با یه حس دیگری. اما خدا جوری خلقش کرده که وقتی ذئب را میبینه، گرگ را میبینه، احساس دشمنی میکنه ازش. این احساس دشمنی یک معنای جزئی است که قوه واهمه درک میکنه. این طبق نظر مشایخ این است که ذکر کردن. الحیوانات تأخذ به قواه در راکه شیئین، احدهما صورت محسوس و خلقته که خلقت ذئب زار لها، همون شکل گرگ را که میبینه، اون گرگی که ضرر میزنه به گوسفند، همین شکلش را درک میکنه. این یه جور درکه، یکی هم دشمنیش را درک میکنه. یا خلقت المحسن لها من الناس، سگ گربه وقتی کسی بهشون این چیزی میده این شکلش را حفظ میکنن، شکل این شخص را درک میکنن. یکی هم محبتش را درک میکنن، احسانش را درک میکنن. پس یکی شکل را درک میکنن با حس، خلقت ظاهری را، رنگ چهره را، خصوصیات را. و انما تأخذ هذه الصوره بالحس و تخزنها في الخيال، این را با حس ظاهریشون درک میکنن، با حس باطنیشون هم که خیال باشه خزینه میکنن و حفظ میکنن، نگهداری میکنن. و این قوه خیال در مقدم دماغ است. این دیگه مربوط به از کنم زیست شناسی و تشریح میشه که نا معتقد بودن که مغز حیوان از دو بخش تشکیل میشه، قسمت جلوش حافظه صور حسی است و قسمت عقبش حافظه معانی هست. این یکی از چیزهایی بود که حیوان درک میکرد، صور حسی. و ثانی معنا المحسوس، مثل منافات ذئب، این که ذئب دشمنی داره با گوسفند، این یک معناییست، با حس درک نمیشه اما گوسفند اینو درک میکنه. و موافقت المحسن، همین دوستی و محبتی که اون کسی که بهش احسان میکنه اونم رو درک میکنه، که سگ به صاحبش انس میگیره و وفادار میمونه، اما اینه که اون معنای محبت صاحبش رو درک میکنه. و هذا القیس لا یدرک الحیوان بالحس، معانی رو که با حس حیوان درک نمیکنه، بل به قوت ممیزت لها کل عقل لنا، یه قوهی داره که جای قوه عقله ماست و اون اسمش وهم است. و تخزنه فی قوت اخرى، این معنا را که درک کرد با قوه واهمش، یک خزینه ای هم داره، خزینش هم در مؤخر دماغه. تسمى ذکرن یا ذاکرتن و هی فی مؤخر دماغ. و هذه القوه الباطنه للانسان اقوى، این قوای باطنی که عبارت باشه از خیال و ذاکره، که خیال عبارت است از خزانه صور محسوس و ذاکره عبارت است از خزانه معانی جزئیه، اینها در انسان هم هست به طور اقوا. و خاصتا قوت ذکر و الحفظ و الوهم، اینم یه مطلب. مطلب دیگه این است که ما وقتی چیزی را با حس ببینیم، دو مرتبه که تکرار بشه، اون چیزی که در حافظه ما هست اون تقویت میشه. وقتی یه دفعه ببینیم یک صورتی در حافظه میمونه، دفعه دوم که میبینیم همون که در حافظه هست قوی تر میشه. هرچه بیشتر تکرار بشه اون حافظه قوتش بیشتر از دوامش هم بیشتر خواهد بود. والحس والوهم یؤکدان ما یجری یا ما یخزن، ما یخزن بهتر است، فی المصوره و فی الحافظه به تکریر، در قوه مصوره که همون قوه خیال باشه که قبلا گفتیم که خزانه صور هست، و در حافظه که همون قوه ذاکره باشه که معانی را درک میکنه، اینها به واسطه تکریر تقویت مونن میکنن، اونها را تأکید میکنن، بیشتر موجب ثبات اونها میشه. خب تا اینجا ما گفتیم که قوای حسی داریم که اینها را با در اثر تماس با محسوسات صوری و معانی را به ما میدن، و یک قوای باطنی هم داریم که اونها را حفظ میکنن و نگهداری میکنن برای ما. خب حالا این چه ارتباطی داشت با مسئله مبادی برهان؟ چون از قبیل علوم تصدیقی هستن، اینا از قبیل تصورات بود. حالا این مقدمه را داشته باشید تا بیاییم به این نتیجه که میخوام ازش بگیریم. ثم ان القوه المقتنیه للعلوم الاولى، گفتیم اون علوم اولی یعنی بدیهیات اولیه، ما یک قوهی داریم که اینا را به دست میاره. اون قوه وقتی به فعلیت میرسه که حس ظاهری و باطنی کمکش بکنن. حالا چه کمکی میتونن حس ظاهری و باطنی به اون قوه بکنن؟ اون قوهی که علوم اولا را به دست می آورد، یعنی بدیهیات اولیه را. توتال او هذه الاوهام الباطنه، این صوری که در باطن ما به وجود آمد، اما صور خیالی یا معانی وهمی، همه را اینجا یک کاسه اطلاق اوهام بهش میکنه. این وهمهایی، این صوری، این معانی که در ذهن ما به وجود آمده، اینا رو مطالعه میکنه. فتمیز و شبیه و المخالف، اینا رو با هم میسنجه که کدوم ها با هم شبیه هستن، کدوم ها با هم مخالفت دارن. مثلا رنگ را با بو مقایسه میکنه، اینا با هم مخالفت دارن. اما رنگ سفید ضعیف با سفید شدید را با هم مقایسه میکنه، میبینه اینا با هم مشابهت دارن. و تنزه و ان کل صورت مالها بالعرز و تجرد و مابزات، همینطور مابالعرز و مابزات اونها رو تشخیص میده و اینا رو مابالعرزاش رو جدا میکنه و مابزاتش رو تجرید میکنه. فیهدس و فیا اول شیئن تصور البسایت، اولین چیزی که برای قوه عالمه ما حاصل میشه تصور بسایت هست. ثم ترکب تلک البساط بعضها به بعض. بعد این بساطی را که به دست آورد اینا را با هم ترکیب میکنه. به معونت قوت تسمى مفکرتا، قوه مفکره هم یه قوه ایست که ما در انسان ها داریم. این کارش این است که میایه قوا را با هم، یعنی معانی را یا صور را با هم ترکیب میکنه یا از هم جدا میکنه. و تفصل و بعضها ان بعض، یا ترکیب میکنه یا تفصیل میکنه، از هم جدا میکنه. فتلوه لها فی تلک المعانی ترکیباتون، در این معانی مختلفی را که به صورت بسیط اینا را درک کرده، وقتی با هم ترکیب کرد یه معانی جدید مرکبی براش حاصل میشه. فمتفق ان کان منها ما من شأنه ان تعلمه، ان تعلمه بلا تعلم ولا وسط علمته. اینجاست که وقتی دوتا مفهوم را با هم مقایسه میکنه و اینا از مفاهیم اولیه هستن، یعنی از قضایای اولیه هستن، من شأنها این است که اولا و بلا تعلمن بداند، مثل کل اعظم من الجوز. وقتی کل را به دست آورد این مفهوم بسیط، اعظم را هم به دست آورد این هم مفهوم بسیط، جوز را هم به دست آورد این هم مفهوم بسیط، اینا را با هم ترکیب کرد. حالا که به این صورت قضیه در آمد، اگه جوریست که من شأنه ها انت علمه بلا وسطه، یعنی اگه از قضایای اولیه هست اینا، دیگه بدون توقف علم با اینها پیدا میکنه، یعنی اون قوه‌ای که میتوانست بدیهیات را درک کند ابزار کارش فراهم شد، تصورات از ناحیه حس آمد، قوه مفکره هم تجزیه و تحلیل کرد، اینا رو گذاشت پهلوی هم به صورت یک قضیهی در آورد، زمینه دیگه فراهم شده. اون قوهی که من شأنه ان تعلم علما اولیا، علمش به فعلیت میرسه، این علم برای انسان خود به خود حاصل میشود. علمت هو اینجا و جربت هو هست، ظاهرا غلط، خزنت هو باید باشه، یعنی این علم رو وقتی براش حاصل شد این علم را هم خزینه می کند، میشه از تصدیقات مخزون، مثل انال کل اعظم من الجوز. وقتی و فی کثیر منها تستفید و حکمت ترکیب و تفصیل من الحس، خیلی از موارد هست که برای ترکیب باید از حس کمک بگیره، از تجربه باید کمک بگیره، ببینه این محمول برای این موضوع ثابت هست یا نه. در الکل اعظم من الجوز احتیاج نداشت به این که تجربه بکنه، خود این دو تا مفهوم را که به دست آورد حکم میکنه. اما اون جاهایی در بسیاری از موارد است که باید از حس و تجربه کمک بگیره تا ببینه این محمول برای موضوع ثابت است یا ثابت نیست. و قد قلنا ما معنی تجربه، تجربه را بارها گفتیم معناش چی است و بیان کرد. فاذن از سبب و فی انا لا نعلم هذه المبادی، خب چطور شد که ما در اول خلقتمون اینا رو نمیدانستیم؟ جوابش این است که چون تصورات صحیحی نداشتیم ازش. چرا تصورات صحیحی نداشتیم؟ برای اینکه قوای ما درست به کار نیفتاده بود. اون قوای باطنیه که ما باید از به تفصیل و تحلیل و ترکیب معانی بپردازه، هنوز قدرت این کارها رو نداشت. هر وقت ما یه تصور صحیحی توانستیم داشته باشیم، تجرید بکنیم یه معنای کلی را و تفصیل و ترکیب بکنیم معانی را با هم دیگه، اون وقت این علم برای ما بالفعل حاصل خواهد شد. علت این که قبلا نیست اینه که تصوراتش نداشتیم، نه اینکه قدرت فهمش را نداشتیم. از سبب و فی انا لا نعلم هذه المبادی، یعنی یه وقتی نمیدانستیم، نه اینکه حالا نمیدانیم. علت این که ما یه وقتی این مبادی را نمیدانستیم این است که فقداننا مبدأ ایزن لها، اینا یه مبدعی میخواسته غیر از قوه عالمه. اون مبدع چی بوده؟ تصور، یعنی یه مقدمه دیگه ای میخواسته. این مبدأ منظور مبدأ برهان نیست، یعنی یه مقدمه دیگه ای میخواسته، یه چیز دیگه میخواسته که باید فراهم بشه تا این علم برای ما حاصل بشه، اون نبوده. چیه اون؟ تصور. و اما مبادئها من جهت تصور فتکتسب بالحس و تخیل و توهم، این معانی از راه حس و قوای باطنی مربوط به حس حاصل میشه. فاذا اکتسبت، وقتی که این تصورات اکتساب شد، تصورات اکتسابی است. ما نگفتیم هر قضیه بدیهی باید تصوراتش هم بدیهی باشه، تصورات اکتسابی است. این تصورات وقتی از راه حس به دست آمد و قوای ما به تجزیه و تحلیل اون، قوای باطنی ما به تجزیه و تحلیل اونا پرداختن، قوه خیال و مفکره به کار افتاد و این کار رو انجام داد، امکن ان یورد ترکیب و فیها و تفصیل و بینها مورد تصدیق، میشه اونا در محل تصدیق قرار داد، وارد کرد در جایگاه تصدیق. فتصور من حیثیه مرکبتون و مفصلتون، وقت ما این قضیه رو اول تصور میکنیم، الکل اعظم من الجوز را به صورت یک تصور مرکبی درک میکنیم، و بعد هاذا تصور نعقلها، بعد از اینکه تصور کردیم اون قوه عالمه ما اینجاست که این را تعقل میکند، و هاذا تصور احد و مبادئها، پس برای حصول این دو چیز لازمه، یکی قوه عالمه اون در ما هست، یکی هم تصور بود اونم یه مبدع بود، این بود که حاصل نبود، پس علت عدم حصول علم عدم حصول یکی از مبادیش بود و اون چی بود؟ تصور بود. و کما ان الحفظ، باز یه مطلب دیگری را باز تأکید میکنه، کما ان الحفظ یتأکد به محسوسات متشابهت متکرره. در مورد تصورات گفتیم ما وقتی یه چیزی را حس میکنیم مکرر که حس کردیم در حافظه ما بهتر تثبیت میشه. در تصدیقات هم همینطوره، ما یه تصدیق محسوسی مثلا اگر برامون حاصل شد و این تصدیق محسوس مکرر شد، این بیشتر در ذهن ما تثبیت میشه و علم ثابتتر و پایدارتری را ایجاد میکنه. در مورد حس محسوسات میگیم حس، در مورد این قضایای عقلی میگیم تجربه. کذالک تجربه تتأکد بل تنعقد به محفوظات متشابهت متکرره. اونجا قوه خیال ما صورتهای تصورات حسی را دریافت میکرد و با تکرر ادراک حسی ثبات بیشتری پیدا میکرد. اینجا قوه حافظه ما که معانی عقلی را درک میکنه و تصدیقات را حفظ میکنه، این هم به واسطه تکرار تجربه به صورت ثابت‌تر و پایدارتری در میاد. فیکون به هذا الوجه لنا ان نقتنس الکلیات المتصوره و الکلیات المصدقه بها، هم تصورات کلی را و هم تصدیقات کلی را. بلا برهانن فیکون اقتناعها به وجه غیر وجه تعلیم و تعلم. درسته که ما اینا را به دست آوردیم، یه وقت نداشتیم و حالا پیدا کردیم، اما این معناش اکتساب و تعلیم و تعلم نیست. اینجور نیست که اول یه علمی داشتیم از راه اون علم به علم دیگری دست یافتیم، نه، در اینجا تصوراتی نداشتیم، وقتی این تصورات حاصل شد و علم تصدیقی پیدا کردیم، یا اول به صورت کمرنگی بود، ضعیف بود، بعد واسطه تأکد، تکرار تأکد پیدا کرد. و نکونو انما جهلناها قدیمن، چرا قبلا اینا رو نمیدونستیم؟ لأن بسائطها لم تلح لنا و لم تخطر به بالنا. علت این که بدیهیات اولی از اول برای ما معلوم نبود بود که تصورات بسیطش برای ما ظاهر نشده بود و خطور به بال ما نکرده بود. فلما استفاد الواحد منا من الحس و التخیل بسائطها، وقتی یکی از ماها از راه حس و تخیل اون بسائط را به دست آورد، و لاه له تألیفها، تألیف اونها هم برای ظاهر شد، یعنی قوه مفکره هم به کار افتاد و اینها را ترکیب و تفصیل کرد، کان ذلک سبب تصدیق نابها لذاتها، این موجب این میشه که ما خود به خود تصدیق کنیم. اذا کان متصلا بالفیض الالهی الذی لا ينفصل عنه المستعد، البته این معناش این نیست که خود این نفس از ناحیه خودش چیز را واجد میشه، البته از فیض الهی است، منتها هر وقت نفس ما مستعد شود این ارتباط با فیض الهی برقراره، یعنی از طرف خدا که بخلی نیست، از طرف مبادی عالیه بخلی نیست، نفس ما باید مستعد بشه تا این فیض را دریافت کنه. استعداد نفس به واسطه حصول این تصورات میشه. و اما سایر العلوم، این در مورد مبادی اولا، فیستفاد اما من تجربه و اما به وسط، یا از مجربات است که میشه از بدیهیات ثانویه و یا از بدیهیات نیست، اصلا از نظریات و باید به واسطه برهان و به کمک حد وسط اونا را اکتساب بکنه. اذا کان نفس و تعریف البسائط لا یقتضی تصدیق، اون در جایی است که خود تعریف بسائط یعنی اون که شکل قضیه در آوردیم کافی نباشد برای تصدیق. فتکون المکتسبات من العلوم، بنابراین علوم اکتسابی و نظری اینها مسبوق به دو جهل هستند، یکی جهل به تصورات، یکی هم جهل به مبادی تصدیقیشون. اما اولیات مسبوق به یک جهل هستند و اون جهل تصوری. فتکون المکتسبات من العلوم، منظور از این علوم یعنی تصدیقات. علوم اکتسابی مسبوق به دو سبب جهل خواهند بود و هوا اون دوتا عبارت هند: عدم و لوح البسائط لذهن، ظاهر نشدن تصوراتشون، تصورات بسیطشون برای ذهن. یکی هم عدم الوسط و تجربه، چون حد وسط یا تجربه برای اینها نیست. اما اوائل علوم اولیه که اونها بیان به نفسه هستند و احتیاج به تجربه یا به عرض کنم که اقامه برهان ندارن، سبقها احد السببین، فقط یک سبب جهل دارن و اون عبارت هست از عدم حضور تصورات مسید. نه ظاهرن اون فرقی نمی کنه. در تجربه می گفت نه، اونجا هم همین بود. اونم ببینید تی کثیر منها اونجایی بود که در مقابل ما من شأنها ان تعلمه بلا تعلم ولا وسط بود. نه خیر، اولی نیست. بنده که اینجوری تقریب کردم، از کردم اونجاهایی که من شأنها ان تعلمه بلا وسط علمت بود، اما اونایی که من شأنها ان لا تعلمها بلا وسط و تجربتن احتیاج به تجربه داره که میشه اکتسابی. وقت شب به المعلم الاول حال اجتماع صورت کلیه فی النفس به حال اجتماع صف فی الحرب. حالا این مثال رو نمیدونم معلم اول در کجا زده، در این فصل از کتاب برهان نبود این مثال، در اون ترجمه که در دست ما هست. میگه معلم اول یک مثالی زده، البته یک تشبیهی است و لا حقیقتا همین نیست. میگه پیدایش کلی در نفس مثل این میمونه که یک لشکر شکست خورده ای که تار و مار شدن، بعد یکی یکی بیاین به هم ملحق بشن و دوباره عرض کنم که نظم آرایش پیدا بکنن. یه فردی لشکری پراکنده شده، یکشون میمونه، یکی دیگه میمونه، این وایسا میاد پهلوش، سومی هم میاد، چهارمی هم میاد، بعد دوباره لشکر جمع میشه. این کلیات هم در نفس اینجوری تحقق پیدا میکنه، اول یه صورت حسی میاد، بعد یه صورت حسی دوباره میاد دنبالش، سومی میاد، اینا رو هم یه چند تا صورت حسی مکرر که شد اینا تصویر میشه به صورت کلی در میاد. این یه مثالی ذکر کرده، البته اینا به عنوان مثال باید تلقی کرد، لا ادراک کلیات اینجوری نیست. فقط شب به المعلم الاول حال اجتماع صورت کلی فی النفس به حال اجتماع صف فی الحرب فانه ذا لقد هزیمت، وقتی یه لشکری شکست میخوره و افراد پراکنده میشن، فثبت واحد، یکی سر جاش میمونه، فقصده آخر، یکی دیگه میاد سراغش، و وقف معه ثم تلاهما ثالثون و اتصل الامر، و همینطور جریان ادامه پیدا میکنه، یکی یکی میان ملحق میشن، فجعل واحدون جعل واحدون واحدون یعود، یکی یکی شروع میکنن به برگشتن، انتظم از صفو ثانیان، دوباره نظم برقرار میشه، فیکون صف ینتظم قلیلا قلیلا. و کذالک العلم و صورت الکلیت العقلیه ترتسم فی النفس قلیلا قلیلا ان آحاد محسوست از اجتمعت اکتسبت منها النفس از صورت الکلیه، وقتی اینا جمع شدن اون وقت نفس صورت کلیه را از اینا میگیره و اون خود اون آحاد را قصف میکنه، میندازه دور. و ذالک ایزن لان الذی یحس الجزئی فقط یحس به وجه ما کلی را، و وقتی شما یه انسانی میبینید یک معنای کلی انسانی هم توی این هست. فَإِنَّ الَّذِي يُحِسُّ بِسُقْرَاتِ فقط يُحِسُّ بِإِنسَانِ سقراط رو که درک میکنه یه انسانی را درک کرده. و کذالک ما یعدیه فَإِنَّهُ يُعَدِّيَ لَنَّفْسِ سُقْرَاتَ وَإِنسَانًا وقتی این را اون قوهی که این را به نفس میرساند هم انسانیت را به نفس رسنده و هم سقراطیتش را. الا انه انسان منتشر مخالط به عوارض، اونی که انسانیتی که در ضمن سقراط میرسه به نفس انسانیت خالص نیست، مخلوط به عوارض. ثم ان العقل یقشره تقشیرش میکنه و یمیت عنه العوارض، عوارضش رو حذف میکنه. فیبقى له الانسان المجرد الذي لا يفارق به سقراط افلاطون، اون انسانیتی که دیگه جهت امتیاز بین سقراط و افلاطون نیست، مشتبل که مشترک بین اونهاست، اون باقی میمونه. و لو ان الحس لم يكن ادرك الانسان بوجه ما، اگر حس اونی را که درک میکرد توش معنای کلی نبود، اون کسانی که فاقد عقل هستن نمیتونستن بین افراد انواع تمیزی بدن. حیوانات که طبق نظر اینها نمیتونن ادراک کلیات ندارن. پس چطور هست که وقتی این فرد رو میبینه با یه فرد دیگری از یه نوع دیگری اینا رو از هم تفکیک میکنه، فرد انسان رو از فرد حیوان دیگری تفکیک میکنه؟ پس یک نفر اون معنای کلی هم رو درک کرده، منتها نتونسته اینو مجردن و به طور معنای عقلی درک کرده باشه. ولو ان الحس لم يكن ادرك الانسان بوجه ما لكان الوهم فينا وفي الحيوان لا يميز بين اشخاص نوع واحد با نوع دیگر ما لم يكن عقلون یا ما لم يكن عقل، تا تعقل نکرده باشه. ولن حس ایزن یمیز ذلك، خب حس که چنین تمیزی نداره، پس باید یک قوه دیگه باشه که به یک وهم به یک معنای این دو نوع را درک کرده باشه. اون عبارت هست از وهم، اون تا یه درک ضعیفی است، به درک عقلی نمیرسه. و این کان الوهم انما یمیز شیئا، درسته که بین درک وهمی و عقلی فرق است، ولی به هر حال یک نحو معنای کلی در ادراک وهمی هم وجود داره. و کلما استادت هذه القوه معنا کلیا زمت و الى آخر و استادت به ما معنا کلیا آخر، خب وقتی یه معنای کلی پیدا کرد یکی دیگه هم رو پیدا میکنه، این دوتا رو با هم زمیمه میکنه، از زم اونها مقدم مفهوم کلی سومی پدید میاد. مثلا حیوانیت رو درک میکنه، ناطقیت هم رو درک میکنه، از زمیمه اونها مفهوم انسان رو درک میکنه. و هذا المأخذ الطبيعي في ادراك النفس للامور الاولى شبيه بالمأخذ الصناعي الذي اليه يدعو المعلم الاول في اقتراس الحدود وهو التركيب. این از نظر سیر طبیعی ادراک است، یعنی از روانشناسی ادراک است ما بحث کردیم که نفس چگونه درک میکنه. این میگه در شبیه همون روشی است که در صناعت منطق برای اقتناس حدود ارسطو اون را توصیه میکرد و اون روش ترکیب بود. اصلا سیر طبیعی هم همینه که مفاهیم در ذهن ما به وجود میان، بعد با هم ترکیب میشن، بنابراین حدود هم رو ما باید همینجور اقتناس کنیم و این دلیل است بر شرافت این روش ترکیب برای اقتناس حدود. و هذا من دلائل شرف ترکیب. خب قیل فلننظر ای قوت من قوه النفس هذه، این قوهی که حالا میگیم این اولیات رو درک میکنه، این کدوم قوه است؟ ما چند جور قوه داریم. حالا نمیدونم واقعا شیخ به خود اینا معتقد هست یا اینکه این از همون قیله اینا رو نقل کرده باشه. به هر حال ما یه قوه‌ای داریم که علم به یک شیء پیدا میکنیم باشه، یه قوه‌ای داریم که ظن به یک شیء پیدا میکنیم، یه قوه‌ای داریم که مفکره هست و تحلیل و ترکیب میکنه، تجزیه و ترکیب میکنه، مفاهیم از هم جدا میکنه یا با هم ترکیب میکنه، اینم یه قوه هست. قوه خیال داریم، قوه متوهمه داریم، اینا قوایی است که ما در نفس داریم. این علم به اولیات رو کدوم قوه درک میکند و چی موجب حصول علم به به چیز نتایج برهان میشه؟ فانا نقول ان للنفس قوه علامه بها تكتسب المجهولات، این یه قوه که اکتساب مجهولات میکنه، اینو اسمش میذارن قوه علامه. یه قوه عاقله هم دارد، یه قوه زانه، یه قوه مفکره و قوه متوهمه. ولا یعنی زولنا فی القوه الباطنه تو قوتون در راکتون غیر هازا، ما در قوای باطنی غیر از اینا چیزی سراغ نداریم. خب حالا ببینیم آیا اینا کدوماشون میتونن اولیات رو درک کنن. ثم الظنتو بله حدسی رو اصلا قوه خاصی نمیدونه. ثم الظنتو و المفکرتو و المتوهمه لا یتدبها، اینها که اعتنایی بهشون نیست، اینا اصلا ادراکشون یقین صادق نیست، خیلی جاها کاذبه، ادراک وهمی داره، خیلی جاها کاذبه، ظنم که اصلا علم نیست. و لا قوت العلم صالحتون لحاظا، قوه علامه هم باز این کارش در کارش این نیست، برای اینکه قوه علامه اکتساب مجهولات از معلومات بود. این ما مقدمات اولا و اولیات را که اکتساب نمی کنیم، قوه علامه را اکتساب بهش نسبت می دونیم، پس اونم که نیست. پس چیه؟ میمونه فقط قوه عاقله. پس اون قوه عاقله ماست که اولیات را درک می کند و این مقدم است در قوه علامه. ولا قوة العلم صالحتون لازا لأنه كما أن مبدا البرهان ليس يكتسب بالبرهان فكذلك مبدا العلم لا ينال بقوة العلم. مبدا علم را با قوه عالمه نمیتونیم درک بکنیم، قوه عالمه میاد روی مبادی علم کار میکند. ولم تبق قوة تسلها لازا إلا العقل فهذه القوة هي قوة العقل النظري المجبول فينا که جبلی ماست، فطری ماست و هو الاستعداد الفطری و صحیح، یعنی اگر انسان فطرت سالمی داشته باشه این قوه را خود به خود دارا خواهد بود. و اما المبدا و قبول العلم فهو العقل بالملکه، خب اونی که بعد از این میخوان یک علم مجهولی را دریافت بکنیم، چی کدوم قوه هست که این را میپذیرد؟ اون عقل بالملکه هست که یکی از مراتب نفس است، اونو در جای خودش در علم النفس باید ازش بحث بکنیم. و سیعرفان فی کتاب النفس و هذه القوه العاقله انما تفعل فعل هل اول اذا اعتدل مزاج الدماغ، اگر آدم سالم باشه و مغزش درست کار بکنه به موقعی که به حدی که رسید که تصورات صحیح را بتونه داشته باشه این خود به خود کارش رو شروع میکنه. فقویت القوه المعینه، وقتی مزاج سالم بود، دماغ سالم بود و قوای معین نیرومند بودن، قوای معین کدوم ها بودن؟ یعنی خیال و ذکر و وهم و فکر، اینا آلات عقل هستند. وقتی مزاج قوی بود این قوا قوی هستند، کارشون رو درست انجام میدن. فتمت آلات العقل، وقتی آلات و ابزارهای کار عقل کامل بود، عقل بالفطره کارش رو انجام میده و اولیات رو درک میکنه. و علم اند نظر، کتاب برهان تموم شد. بعد میگه که بعضی از مطالب کتاب جدل هست که برای اینجا نافع است، اینه که از اینجا ما منتقل میشیم به کتاب جدل. و علم ان النظر فی المواضع المعینه فی الفن الذی فی الجدل نافع جدا فی البرهان، توصیه میکنه که حتما کتاب جدل هم رو بخونید. اذا تعقبت منه المواضع البرهانیه، اگر اونها مواضع جدلی را عرض کنم که مطالعه کنید و دنبال کنید مواضع برهانیه را، برای کتاب برهان خیلی نافع خواهد بود. و نحن ننتقل من ها هنا الى ما هنالک، از کتاب برهان منتقل میشیم به کتاب جدل. فاذا وضع موضع برهانیون دلنا علی، اونجایی که ارتباط با کتاب برهان پیدا میکنه و برای کتاب برهان نافع هست، اونجا اشاره خواهیم کرد که بیشتر درش دقت کنیم. تم برهان من کتاب الشفاء والحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آنه الطاهر.